سلام و خوش آمدین. ساعت 5 پس از 6 به وقت کابل است. به این که خبرها را مرور کنیم، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دیدار نهایی تورنمنت سه جانبه 20 اوره در شارجه به مساف پاکستان می رود. مسابقه ساعت 7:30 شام به وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در بازی پایانی مرحله گروهی امارات متحده عربی را شکست داد و راهی فاینال شد. انتظار می رود در این دیدار کپتان اصلی راشد خان و چند بازیکن کلیدی دیگر که در بازی قبل غایب بودند حضور داشته باشند. مقام های محلی در ایالت پنجاب پاکستان اعلام کردند 5 نفر زمان جان باختند که قایق گروه نجات در جریان شدید آب در ولسوالی ملتان باجگون شد. به گفته اداره مدیریت حوادث طبیعی 10 تن از سیل زدگان نجات داده شدند. سیلاب های ناشی از طغیان رودخانه های راوی و ستلج تا حال بیش از 4100 روستا را تخریب و بیش از 2 میلیون نفر را آواره کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد همتای روس خود برای سفر به مسکو و گفتگوهای صلح را رد کرد و در عوض ولادیمیر پوتین را به کیف دعوت نمود. زلنسکی به شبکه ABC نیوز گفت نمیتواند در حالی که کشورش زیر حملات موشکی و تیاره های بی سرنشین است به پایتخت تروریست برود. او پیشنهاد ولادیمیر پوتین را تلاش برای وقت کشی و بازی با ایالات متحده خواند. شیگرو ایشیبا نخست وزیر ژاپن پس از شکست حزب حاکم در انتخابات پارلمانی جولای اعلام کرد از مقامش کنارگیری میکند. این تصمیم در حال است که حزب لیبرال دموکرات خواستار انتخابات زودهنگام رهبری شده و این کشور را با بی‌ثباتی سیاسی روبرو کرده است. دومین ماه گرفتگی کامل سال امشب رخ می‌دهد و بیشتر در قاره آسیا دیده خواهد شد. این پدیده حدود 1 ساعت و 22 دقیقه طول می کشد و از عربستان تا فلیپین و بخشای از افریقا و استرالیا قابل مشاهده است. اروپا، سواحل برزیل و آلاسکا نیز شاهد خسوف جزئی خواهند بود. و فیلم پدر، مادر، خواهر، برادر ساخته جیم جارموش کارگردان آمریکایی برنده شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز شد. این انتخاب غیر منتظره بر آثار پرسر و صدای چون هیچ انتخاب دیگر نیست غلبه کرد. جارموش هنگام دریافت جایزه گفت فیلمسازان برای رقابت فیلم نمی سازند اما از این افتخار قدردان است. او فیلم تازه‌اش را اثر آرام درباره روابط خانوادگی توصیف کرد و افزود که همچنان در مسیر یادگیری است.
زیر آسمان کبود
سلام و وقت بخیر. در برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان با شما هستم. در این برنامه از حال و احوال کسان خبر میشیم که زیر آسمان کبود بدون سرپناه در مناطق زلزله زده کنر به سر میبرند. آمار تلفات زلزله یکشنبه شب به بیش از 2200 نفر رسیده و شمار زخمی ها هم به بیش از 3600 نفر. اما فراتر از این هزاران تن دیگر به خانمان و داغدار شدند. برای آسیب دیده ها تا حد کمک رسیده اما هنوز کسانی هستند که در صحبت با رادیو آزادی گفتند هیچ کمک دریافت نکردند. سازمان های امدادرسان نیز به دلیل مشکلات متعدد از جمله امکانات مالی و دشوارگذر بودن راه ها نتوانستند به همه کمک برسانند. در موارد زیاد باشنده های مناطق دیگر به کمک زلزله زده ها شتافتند. هرچند کار خیلی با ارزش اما به دلیل امکانات اندک ناچیز بود. در این برنامه درباره تلاش های امدادرسانی به آسیب دیده ها صحبت میکنیم و اینکه چگونه میشود با برنامه ریزی بهتر و امکانات کم به شکل مؤثر و بهتر امدادرسانی کنیم. مهمانم در برنامه امشب زیر آسمان کبود است، نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت جمهوری در امور رسیدگی به حوادث. در جریان برنامه همچنان با یک متخصص زمین شناسی صحبت خواهیم کرد و از او خواهیم پرسید که مردم با چنین شرایط چه باید بکنند و چگونه می شود از آسیب های زلزله ها در آینده در امان بود. همچنان با یک خبرنگار آزاد صحبت خواهیم کرد که چندین روز را در ولسوالی های ولایت کنر سپری کرده. از او خواهیم پرسید که چی دیده او از مردم چی شنیده. پس تا پایان ساعت و برنامه من امید مرزبان را همراهی کنین. جناب فهیم صاحب سلام به شما، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. اول اگر از شما پرسم که در کل تلاش ها برای امداد رسانی را در کنر چگونه ارزیابی میکنین؟
بله، من سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های برنامه. ببینین امدادرسانی در وضعیت‌های دشوار و پس از ایجاد یک حادثه طبیعی یک کار مشکل است، یک کار پیچیده است. معمولا مدیریت بحران مراحل مختلف داره که در مرحله اگر یک اختلال وجود داشته باشه یا یک نقص و عیبی وجود داشته باشه، مراحل بعدی را هم تحت تأثیر قرار میده که او از امون شروع میشه، از پیشبینی و پیشگیری تا مرحله بعدیش آمادگی است. و این مرحله آمادگی بسیار مهم است. آمادگی فرزند ما در مرحله پیشگیری و پیشبینی و پیشگیری باید مناطق آسیب پذیر در برابر هر حادثه طبیعی باید به صورت مشخص تثبیت شود، نقشه هایش آماده ساخته شود. وقتی که ما یک منطقه را به عنوان مثال منطقه زلزله خیز تثبیت کردیم بر روی نقشه و در این نقشه ها تثبیت شد، متناسب با نیاز باید امکانات اولیه فراهم شود. این امکانات اولیه شامل مواد اولیه غذایی است، خیمه و سرپناه است، ایجاد کلینیک های سیار است و از همه که مهمتر پیشبینی یک مرکز واحد فرماندهی است برای هماهنگی فعالیت ها اختصاص بودجه است که اگر این کارا با موقع صورت نگیره، یعنی پیش از وقوع یک حادثه صورت نگیره، وقتی که حادثه به وقوع میپیونده خود به خود دسپاچگی ایجاد میشه تا که منابع انتقال پیدا میکنه از جاهای مختلف به محل حادثه، به خصوص در مرحله اول وقوع حادثه. مسئله عملیات امداد و نجات بسیار مهم است، ارزش حیاتی داره. تأخیر در عملیات امداد و نجات باعث بیشتر شدن تلفات میشه و طبعا عملیات امداد نجات در یک منطقه کوهستانی کار بسیار پیچیده است. اگر مردم مشارکت نداشته باشند، مردم آگاهی نداشته باشند، مردم کمک نکنند در رفع موانع و با ساختن راهها، مردم از قبل بسیج نشده باشند، به یک بارگی انجام از این کارها مشکل است. عملا نم دیده شد که مناطق قریجاتی هستند که اصلا راه ندارند، راه مترو ندارند و جایی که راه مترو هم بود راه مسدود شده اثر لغزش کوه و خانه ها روی سرک ها، عملا مانعی ایجاد شد، کمک رسانی با مشکل مواجه شد. طبعا عملیات امداد و نجات باید توسط تیمای فنی و کارآزموده باید صورت بگیره، چرا اگر عملیات امداد و نجات به شکل فنی و حرفه‌ایش صورت نگیره، چه بسا که خود فعالیت غیر حرفه‌ای باعث تهدید جان و سلامت آدمایی شود که در میدانهای خطر گیر ماندین و زیر آوار هستن. و طبعا قوای هوایی هم با ظرفیت محدودی که داره کمک را با موقع فراهم ساخته نتانست. عملیات امداد و نجات در نهایت عملیات متناسب با نیاز نبود، ضعیف بود، در اون زمانی که باید انجام می شد به موقع امکاناتش فراهم نشد. بعد از اون مرحله بعدش اسکان موقت کسایی است که از میدانهای خطر نجات پیدا کرده این، اینا باید خیمه های موقت یا محل رهایش اسکان موقت باید در یک جای امن باید فراهم شوه، خیمه باید باشه، ضرورت های اولیه باید باشه، آب، نان، خدمات سی به خصوص در جریان عملیات امداد و نجات، هم در مرحله اسکان موقت و تامین نیازمندی های اولیه بر قربانی ها و آسیب دیده ها چیزی که بسیار مهم است و احساس می شد نبود امدادگرای زن است. وقتی که در این طور شرایط ببینین زنها بیشتر آسیب پذیر هستند، طبعا در تیمای عملیات امداد و نجات اگر خانمها حضور نداشته باشند و نقشی نداشته باشند، طبعا تعداد قربانی ها بخصوص در بین خانمها بیشتر میشه و که گزارش های مختلفی هم این موضوع را نشان میده. بعد از اوقات در ادامه اسکان موقت به خصوص اسکان موقت، سرپناه موقت باید به نیازهای خاص خانما توجه باید شود، بسته های کمک های اولیه شامل نیازمندی های خاص خانما باید باشه. یک تعداد کسایی از خانمایی هستند که حامله هستند، این جریان وضع حمل میکنن، تر سبب سقط جنین میشه، طبعا اینا به امدادگرای زن نیاز دارن، به وسایل مخصوص نیاز دارن، قابل مورد نیاز است، دکتر زن مورد نیاز است، این سرپناه موقت طبعا به نیازهای خاص از اینا باید توجه شوه، که به دلیل از این که طبعا در تیمای عملیات امداد و نجات خانم ها حضور دارن و نه در اون مناطق دور افتاده دکتر زن، نرس مورد نیاز، و اینا طبعا مشکلات زیادی را بار میاره و رنج مردم مضاعف میکنن و عوامل مختلفی سبب شد. و از طرف دیگه متاسفانه مؤسسات امداد رسانی هم وجود داره، اینا با حد در پایین ترین ظرفیت خود وجود دارن، منابع مالی مورد نیاز ندارن، انبارای از اینا هم خالی است که فرضاً خانم ها از کار در این مؤسسات محروم ساخته شدین، ظرفیتشان با پایین حد تنزل پیدا کرده، و ای که افغانستان هم در یک انزوا به سر میبره، اداری حاکم مورد شناسایی قرار نگرفته، طبعا کشورها هم چندان تمایل و علاقه ندارن، مجموعی از این عوامل سبب شده و سبب میشه که متاسفانه رنج و مصیبت مردم نادیده گرفته شوه و بیشتر شوه.
تشکر جناب فهیم صاحب گرامی. گرچه شما اشاره کردین که به دلایل مشخص امداد رسانی ها به مشکل شاید و بایدش نشده، اگر مختصر بگوین که چه راههایی بود که بهتر میشد به آسیب دیده ها رسیدگی کرد با وجود این همه محدودیت ها؟
بله، راه ما عرض کردم امو که فدان آمادگی باید در سطح آمادگی باید یک سلسله فعالیت هایی باید صورت می گرفت، امکانات باید به صورت متناسب با نیاز در منطقه باید ذخیره می شد، تیمای امداد و نجات محلی باید پیش بینی می شد، یک مرکز مدیریت بحران باید پیش از وقت در ساحه یا نزدیکترین به ساحه دقیقا در جلال آباد باید وجود می داشت، طبعا ارتباط طبعا امو سازوکارهایی که برای کمک رسانی و امداد و نجات ضرورت است اونا در قوانین تعریف شده در گذشته وجود داشت، به عنوان مثال کمیته ولایتی وجود داشت، در سطح بالا کمیسیون عالی وجود داشت، کمیسیون عالی را باید یکی از مقامات عالی رتبه دولتی باید سرپرستی بکنه، رهبری باید بکنه تا فعالیت‌ها را هماهنگ کرده بتانه. در جریان از این حادثه فرضاً یک وزارتخانه وظیفه داده شد که دیگه وزارتخانه ها را سرپرستی بکنه و فعالیت‌هاشون هماهنگ بکنه، طبعا این خودش یک مشکل تداخل کاری را ایجاد میکنه، وزیر به اصطلاح از وزیر دیگه فرمانبری و اطاعت نمیتونه بکنه، یک مقام بالاتر از وزیر باید در رأس از یا قرار داشته باشه که فعالیت‌ها را باید هماهنگ بکنه. با همون ترتیب بعدن در گذشته در سطح محلات کمیته های قریه وجود داشت، کمیته ولسوالی وجود داشت که در مجموع در طور مواقع اینا فعال میشدن و فعالیت‌ها را هماهنگ میکردن، و خصوصا ارزیابی‌های اولیه بسیار مهم است که در اولین ساعات پس از وقوع حادثه باید صورت بگیره تا یک تصویر جامع ایجاد شود و بر مبنای از او از میزان خسارات و تلفات بر مبنای از او اطلاع رسانی شود، توجه رسانه‌ها به موقع باید جلب شود، یعنی کارهای کمی است که اگر با موقع انجام می شدن طبعا بله. میزان خسارات و تلفات می تونست محدودتر باشه. بله.
شما وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بودین، یکی از تجارب خودتان را از رسیدگی به مردم پس از چنین آفات طبیعی بیاد دارین؟ برای ما بگوین که در اون زمان شما چگونه مدیریت کردین، چی کارهایی کردین که حالا نشد؟
ببینین دمی دوره که ما بودم، هرچند ما شاهد وقوع یک زلزله دمو دوره کوتاهی که ما بودم نبودیم، اما حوادث مشابه مثل خوشسالی، مثل سیل، حادثه لغزش یکی از حوزه‌ای بود که در پنشیر صورت گرفت، این طور حوادثی با وقوع پیوست. من عرض کردم که اولین کاری که میشه اول خود ما یک سیستم مدیریت اطلاعات در وقت داشتیم، به این معنا که فدان ولایت معمولا نیمی نهادها فعال بود در سطح قریه، در سطح ولسوالی، در سطح ولایت. اینا با موقعی پس از وقوع هر حادثه ارزیابی های اولیه میکردن، گزارش خود ارائه میکردن، بلا فاصله کمیسیون عالی مبارزه با رسیدگی به حوادث طبیعی وجود داشت. این کمیسیون جلسه خود دایر میکرد، به اساس ارزیابی های اولیه منابع اختصاص داده میشد و حتی قبلا در سطح متناسب به عنوان مثال مناطق دورافتاده در اولویت بودن، مثلا بدخشان، کنر، ایجاه، ای که پیشبینی میشه که بخصوص در فصل سرما یا در زمستانها رسیدگی به اینا نقل و انتقال مواد اولیه مشکل تر است. ما کوشش میکردیم که در نزدیک به این محلات مواد اولیه را انبار بکنیم، ذخیره بکنیم و همچنان در وقت با خصوص وزارت دفاع امکانات زیادی داشت به عنوان تیمای امداد و نجات تخصصی در وقتا وجود نداشت، اما از امکانات از اونها استفاده می شد، از نیروهای کماندو مورد استفاده قرار می گرفت. در چند حادثه‌ای که رخ داد به می شکل عمل صورت گرفت. به عنوان او وقت مؤسسات امدادرسان بین المللی ها منابع زیادی در اختیار داشتن در چارچوب نیمی میکانیزمای هماهنگی و مواردی که مشکل وجود می داشت یا منابع محدود می بود از کمک های از اونا استفاده صورت می گرفت. معمولا اونا هم در انبارهای خود در ولایات، در مراکز ولایات خیمه می داشتن، مواد اولیه مورد نیاز می داشتن، کمک های اولیه که بسته‌بندی میشد به خصوص نیازهای خانم‌ها در او بسته‌ها مورد نظر و توجه قرار می‌گرفت. تیمای صحی به موقع در منطقه انتقال داده میشد و این کارهایی بود که در موارد مشابه ما انجام داده بودیم.
سلامت فهیم سبگرامی، آیا از دست مردم محل در بخش کمک رسانی با آسیب دیده ها چی ساخته است؟ چطور میشه نیروی مردمی را برای کمک رسانی عاجل منسجم کرد؟ شما گفتین که کمیته های مردمی در سطح قریه ها باید می بود. در شرایط امروز چون این چیز را نداشتیم فکر میکنم، درست؟
بله. ببینید در گذشته همین کمیته های ولایتی، ولسوالی و در سطح قریجات وجود داشت. اینا معمولاً با خصوص مؤسسات در قسمت آموزش از اینا کمک میکردن. نقش مردم محل بسیار برجسته است در این موارد. معمولا در سطح هر قریه، در سطح مسجد، شورای محل یک تیمای مشخص میشد به عنوان ای که کمک های اولیه را فراهم بسازن، امکانات امداد و نجات فراهم بکنن و وسایل امداد نجات در طور موارد بخصوص وسایل بسیار ابتدایی و کم اهمیتی که همه در خانه های خود ایده دارن و به صورت عادی استفاده میکنن، اما در طور موارد و مو باعث نجات جان آدم ها میشه. به عنوان مثال داشتن یک تا کلنگ، داشتن یک تا بیل، داشتن یک تا سطل آب، داشتن یک تا ریسمان، اینمی وسایل بسیار بسیار سو یک دانه جبل، اینی وسایل بسیار ابتدایی هستند که همه دارن، اما ایره که به اصطلاح از قبل باید اگر پیش بینی شوه که امینا فرضاً در کجا نگهداری شوند، اینی وسایل در اختیارشان، یک دانه فرضاً کراچی دستی، یک تا به اصطلاح زنبیل، اینی مسائل مختلفی اولیه بود که با در نظر داشت امکانات محل فراهم میشد و در اختیار همی تیمای امداد و نجات در قریه ها قرار داده میشد، در اختیار همی شوراهای محل قرار داده میشد و بر از اینا آموزش داده میشد که شما وقتی که اگر گرفتار یک حادثه میشین چگونه از یا استفاده بکنین، کجایی را نگهداری بکنین، مکانهای امن در کجا است، راه خروج اضطراری کجا است، محل فزن ایجاد سرپناه موقت در کجا باید تثبیت شوه که از به اصطلاح هر حادثه میتونه حوادث ثانویه را هم با خود به همراه داشته باشه. فرضاً اگر با یک کمپ اسکان موقت یک جای پیشبینی میشه که باید احداث شوه، اگر این کمپ در یک جای مناسب نباشه میتونه اوج در معرض فرضاً یک خطر دیگه قرار بگیره، خطر لغزش زمین، نمیفهم ریزش سنگ از دامنه ها و از کوه ها بنوان این مسائل به یک پیشبینی های اولیه ضرورت داره که باید از قبل صورت.
بله، شما پیشتر در قسمت حضور زنان امدادرسان صحبت کردین که حضورشان دیده نمیشه و کمرنگ است یا حتی نیستن، چون در اداره دیگه اجازه کار ندارن از طرف دولت یا حکومت طالبان. حضور این زنها در شوراهای محلی چقدر مهم است؟ در زمانی که شما بودین در این شوراهای محلی زنها بودن که در صورت چون این حوادث بتانن به خانمها کمک برسانن و امداد رسانی بکنن؟
بله، در اون دوره امی شوراهای محلی که وجود داشت، در چارچوبی شوراهای محلی معمولا خانمها حضور داشتن، معلمایی که در قریه بودن حضور داشتن، دخترایی که معسل بودن، متعلم بودن، زنای متنفذ محلی معمولا. اگر اتا با مو عرف قبلی خدا مگه ما بر بگردیم در گذشته های دور، اگر در نظر بگیریم اتا وقتی که از مکتب و سواد و تحصیل هم گپی نبود، خانم هایی بودن که در قریجات نقش بسیج مردم ها باوده داشتن، در سازماندهی کارهای محلی نقش داشتن، در بعضی موارد فرزند بعضی فعالیت نیاز به فعالیت های دست جمعی بود، خانم ها پیش قدم می شدن. در این دوره معمولا در شورای محلی اونا حضورشان پررنگ بود.
بله، اداره که شما در رأسش بودین اکنون در کنترل طالبان هست، آیا شما با همکاران قبلیتان در تماس هستین؟ افراد متخصص در اداره هنوز هم حضور دارن؟
ببینین، یک مشکلی که پیش آمد اون مشکلی بود که حاکمای فعلی اداره افغانستان به عنوان یک ملکیت شخصی خود میشناسن و با مجردی که آمدن وزیر مقامات وزارت سیاسی زهر تحول وزیرها با آسانی تغییر میکنه، مطابق از او با تفاوتی که دهی دوره نسبت به گذشته وجود داشت، نه تنها که وزیر تغییر کرد، موینا بلا فاصله برکنار شدن، رؤسا برکنار شدن، ماند یک چهار تا مامورینه که در سطوح بسیار پایان کار فعالیت دارن. حتی در دورایی که ما بودیم ما خبر شدیم که حتی محافظ و خانه سامان هم دور کردن. محافظ خب هر ترتیب وظیفه امنیتی داشت، یک صفاکار خانه سامانایی که مردم های بیچاره عادی محل بودن، هیچ نوع تعلق سیاسی نداشتن، اما امارم برکنار کردن. در بعضی ادارات اگه جایی هم هستن در موقعیت تصمیم گیری نیستن، کسی به مشوره از اونا اعتنا و توجهی نمی کنه. از طرف دیگه شما اگر توی تور ببینین، نگاهی که در ارتباط حوادث طبیعی در اداره افغانستان حتی در سطح مقامات عالی رتبه اداره حاکم وجود داره، یک نگاه متناسب با نیاز نیست. اونا میگن این مظهر خشم خداست و افراد گناهکار از این طریق مجازات میشن، اما این سوال جواب گفته نمیتونن که مردم کنری که در دور افتاده ترین مناطق کنر، مردمایی که قرار داره اینا پنج وقت نماز به جا میارن، پاکترین آدماش باشن، مؤمنترین آدما امینا هستن، خدا چرا اگه این تفسیر از اونا درست باشه، خداوند چرا مؤمنای صادق خدا به این شکل عذاب بکنه؟ این نگاهی است که حتی شرعی نیست، اخلاقی نیست، با اصول علمی سازگاری نداره، در حالی که حتی با آموزهای شریعت اگه ما مراجعه بکنیم، حفظ جان و مال مردم از مقاصد شریعت شمرده میشه. یعنی شریعت مقصد و هدفش چی است؟ حفظ جان و مال مردم. یا تا فرض دانسته شده بر زمامدارا و بر مسئولین امور، خود چیزی که جان مردم تهدید بکنه، با خطر مواجه بسازه، وظیفه داره حاکما که باید گوره شناسایی بکنه، تهدید باید برطرف بکنه. خود زلزله و حادث طبیعی جان مردم با خطر مواجه میسازه. بنان علم زلزله شناسی تخصصش، کار در عرصه ها و آشنایی با علوم در عرصه های مختلف، ما فکر علم مدیریت بحران فکر میکنم که اینا رو اونا فراموش کردین و علم نمیدانن و روی بدست آوردنش تلاش نمیکنن. در گذشته به عنوان مثال فردن این موضوعات شامل نصاب درسی در مکاتب شده بود، در پانتونا شده بود که حداقل آگاهی عمومی ایجاد شود. در ما این نوع برخورد، این نوع نگرش خود به خود ظرفیت های کمی هم که بود و ظرفیت ها را از بین برد.
بله، فهیم سبی گرامی، اگر اندک نگاه بیندازیم به امکانات و محدودیت هایی که اداره کمک رسان حالا نسبت به دوران جمهوریت با او مواجه هستند، چقدر این مسئله تانسته هم در قسمت عدم کمک رسانی به موقع نقش بازی بکنه و در قسمت نجات دادن مردم از زیر آوار؟
بله، طبعا ما پیشتر عرض کردم، شما تو فکر بکنیم که در مراحل اولیه به عنوان مثال فردان از بودجه که شروع بکنیم 100 میلیون افغانی برای بحران اتخاذ داده شد. یک پول بسیار ناچیز است که با در نظر داشته عمق از این فاجعه، این که ظرفیت به پایین ترین حدش رسیده، نگاه بسیار کلی یک نگاهی نیست که مسئولیت ایجاد بکنه در بین مسئولی، فرار متخصصی، نبود تیمای امداد و نجات بین المللی، انزوای بین المللی که اداری حاکم مورد شناسایی بین المللی قرار نگرفته، ارتباط کار بسیار با اداره کار مشکل است، ای که زنها از کار منع شدن در ادارات امدادرسانی، ادارات امدادرسانی هم حضورشان در افغانستان متاسفانه بیشتر سمبولیک است، بودجهشان بسیار محدود است، پرسنلشان بسیار کم است، در سطح قریجات و اولسوالی ها خاصاً حضوری ندارن و ای که یک ناهماهنگی بین ادارات مختلف هم وجود داره، ای که کمیسیون عالی مبارزه سازوکارهایی که قبلا برای مدیریت بحران تعریف شده بود تو سازوکارها منحل شدن، از بین رفتن. این هیچ مجموعی عواملی است که متاسفانه در رفتار اداری حاکم دیده میشه و این طبعا سبب میشه هر نوع تأخیر، هر نوع کندی در عملیات امداد رسانی و در سبب میشه که میزان خسارات و تلفات بالا بره. طبیعی است که در قسمت ما فکر نمی کنم در قسمت آگاهی دهی بر مردم در چهار سال گذشته اصلا کاری صورت گرفته باشه.
سلامت باشین فهیم سبی گرامی، پیش از اینکه با شما خداحافظی بکنم میخوام بپرسم که آیا رهنمود یا پیشنهاد برای مردم محل دارین که حداقل در همین حادثه مشخص چی باید بکنن یا در آینده چی چیزی در نظر بگیرن که از تلفات و از خسارات بیشتر کاسته شوه؟
ببینین، یک مسئله ای است که ما خواب غفلت کنار بگذاریم. متاسفانه در کنار دیگه دشواریایی که ما داریم، یک کشور به شدت حادثه خیز از کشور ما، یکی از حوادثی که مناطق زیادی به کشور در معرض تهدید از او قرار دارن، زلزله وجود داره و خصوص مناطق شرقی، شمال شرقی مناطق. ما شاهد وقوع زلزله در خوست و پکتیا بودیم و چندی قبلش هم در هرات بودیم. این مناطق آسیب پذیر هستن در برابر زلزله. بنابراین مردم، ما باید از هر حادثه درس بگیریم و در آینده او درس‌ها را راهنمای عمل خود قرار بدیم. به عنوان آل کاری که مردم میتونن بکنن، ببینین در این مناطقی که فردن در معرض امی تهدید زلزله قرار گره، باعث ویرانی شد، کل خانه ها خراب نشد، بعضی خانه هایی هست که هنوز هم مانده، مردم برن ببینن امو خانه را که امو صاحب امو خانه چی کاری کرده که در موقع وقوع زلزله امو خانهشان تخریب نشد. اینه میره به عنوان یک تجربه سرمشق قرار بدن در ساخت خانه های بعدی، جایی که بیشترین خراب شده. یعنی مردم اولین کاری که میکنن باید بر بگردن به قریه خود، وقتی که برگشتن در مورد اینمی حوادث باید صحبت بکنن، ببینن دور بر خدا آگاهانه ببینن کجا خراب شده، بیشترین خرابی ها در کجا بار آمده، تلفات در کجا بوده، در خانه هایی که فردان آدم ها زنده ماندین چی کار کردین که زنده ماندین، در عملیات امداد نجات. این که اینمی کاریست که خود مردم باید برای آینده خود بکنه، برای خود باید بکنه. او جایی که فردان کود گرفتار لغزش شده دیگه شاید مکان مناسبی دیگه نباشه برای از اینکه برگردیم دوباره خانه های خود بسازیم. این همین مسائلی که فردا در جریان عملیات امداد نجات تیمای امداد نجات محلی خودشان باید سازم